رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با عرض سلام و پیام سامیانی ارجمند رادیوی آزادی، ناصر جان مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. نشر سوم و نهایی مجله بامدادی را شروع میکنم. امروز جمعه 16 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 8 سحر.
سلام، من خیرمون بقوزاده از استودیوی شهری پراگ. ساعت اینجا 4 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
امروز هم در دوشنبه پایتخت مثل چند روزی پیش هوای کمی ابری اما بی‌بارش در نظر است و 20 درجه گرم می شود. حرارت هوا در خروخ 13، خوجند 17، کلاب 18 و قرغان‌تپه 21 درجه خواهد شد.
امروز در گرجستان قرار است وضعیت فوق‌العاده بکور شود. رئیس جمهوری میخیل ساکاشویلی هفته گذشته در کشور نظام اضطراری را جاری کرد و با این فعالیت رسانه‌های مستقل و تشکیل راهپیمایی‌های جمعیتی را منع کرد. تصمیم مذکور بعدی درگیری شدید پلیس با مخالفین تظاهرگر گرفته شد. پارلمان گرجستان روز 15 نوامبر برای روز جمعه بکار شدن نظام فوق‌العاده در کشور آواز دادند. در این زمینه قبلا فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا هم خبر داده بود. در گرجستان 5 ژانویه سال آینده انتخابات پیش از وقت پرزیدنتی در نظر است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در چهارچوب بازدید خود از دوستان سوخت در جمع آمده به مناسبت 15 سالگرد اجلاس 16 خوجند در سال 1992 شرکت می‌ورزد. قرار است این چهارابینی در قصر ارباب دایر شود، همان قصری که اجلاس تاریخی و تقدیرساز سال 92 برگزار شده است. یاد رس میکنیم 16 نوامبر سال 92 در خوجند اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان با کار خود شروع کرده بود و 3 روز ادامه کرد. محض در این اجلاس امام علی رحمانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان و رهبری دولت انتخاب شده بود.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا جان نیگراپونت امروز با هدف دیدار و ملاقات با رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف باید وارد اسلام آباد شود. رسالت نیگراپونت از آن عبارت است که مشرف را وادار به ختم حالت اضطراری در کشور کند. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ دیروز گفت که حکومت پاکستان از وضعیت اضطراری برای سرکوب مخالفین استفاده میکند. سفر نیگراپونت به پاکستان ساعت‌ها پیش از آزادشوی رهبر مخالفین بنظیر بوتو از حبس خانگی صورت میگیرد. همچنین دیروز مشرف رئیس سنت کشور محمد سمرو را چون اجرا کننده وظیفه نخست وزیر در دوره انتخابات ماه ژانویه سال آینده تعیین کرد.
شروع سیاست انرژی سازمان اقتصادی اوراسیا در دوشنبه کانسپسیه تشکل بازار یگانه نیروی برق را بررسی کرد. شرکت داران این نشست دیروز سری مسائل کلیدی اوید به همگیرایی منبعی کشورهای عضو سازمان در ساحه انرژی و استفاده مؤثر و باثمر ذخایر آب و انرژی منطقه آسیای مرکزی تبادل نظر کردند. یادآور میشویم شروع سیاست انرژی 20 نوامبر سال 2001 محض با هدف تاسیس بازار واحد انرژتیکی تشکیل شده با حیث یک مقام تنظیم کننده همکاری های کشورهای عضو سازمان اوراسیا در ساحه انرژی خدمت میکند.
آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش کلیدی خود گفت که ایران در راه آشکارسازی طبیعت و حجم برنامه هسته‌ایش به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته است. اما با وجود این، آژانسی مذکور گفته است که همکاری‌های ایران با این نهاد بیشتر خصوصیت واکنشی نه تشبث‌کارانه را داشته است. گزارش حاکی است که علی‌رغم تقاضاهای سازمان ملل متحد، ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را توسعه داده، شمار سنتریفوگ‌ها را تا به 3000 عدد رسانیده است. این تعداد کافی است که تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شروع شود. میگوید آژانس وابسته به سازمان ملل متحد. راجع به واکنش های ایران و ایالات متحده آمریکا به این گزارش در ادامه برنامه خواهید شنید.
دو شهروندی تاجیکستان با حکم دادگاه یکاترینبورگ برای 9 سال از آزادی محروم گردیدند. یوسف غازیوی 45 ساله و آدینا اودینایوی 38 ساله در ماه اپریل امسال هنگام تحویل 9 کیلوگرم هروئین به مرکز ماموری استان از سوی مقامات انتظامی بازداشت شدند. بر اساس پیشنهادی دلیل های ثابت کننده گناه این افراد به دادگاه عیب آنها اثبات شده است. در همین حال روزی گذشته یک شهروند دیگری 40 ساله تاجیکستان با جرم قاچاق مواد مخدر در مسکو مورد بازداشت قرار گرفت. مقامات پلیس از ماشین سبکروی او 20 بسته هروئین را که جمعاً نزدیک 20 کیلو را تشکیل می‌داد مصادره کردند.
در روسیه امروز برای ساکنان مناطق دوردست انتخابات پارلمانی شروع می شود. یلینا دوبروینا یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که انتخابات پیش از مهلت در جمهوری های تیوا، کامچاتکا و ولایت های مورمانسک و ساخالین برگزار خواهد شد. نتیجه های انتخابات این مناطق همزمان حساب می شود و اما تنها بعد انجام رای دهی سراسری در تاریخ 2 دکبر اعلان خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی.
امریکا و ایران به گزارش آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای واکنش نشان دادند.
در فلسطین جنبش نوی سیاسی با اسم فورم فلسطین روی کار آمد.
امام علی رحمان در خوجند گفت مسجد جای تنها عبادت و نمازگذاری است، نه بلکه مباحثات سیاسی است، طور کاملا مشاهده می شود.
شورای سیاست انرژی سازمان اقتصادی اوراسیا در دوشنبه کانسپسیای تشکل بازار یگانه نیروی برق را بررسی کرد.
و در دوشنبه یک مرد زندگی میکند که چندین سال با جمع آوری شیشه های خوش صورت مشروبات و نوشاکی های الکلی مشغول بوده است.
آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای دیروز گزارش داد که ایران در مورد برنامه هسته‌ایش در مجموع اطلاعی منصفانه داده است، اما هنوز هم جمهوری اسلامی تقاضاهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ختم غنی سازی اورانیوم نادیده میگیرد. این آژانس میگوید که تهران در سمت آشکارسازی طبیعت برنامه هسته‌ایش به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته است، در حالی که رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد از خلاصه‌های گزارش مذکور استقبال کرده است. کاخ سفید هشدار داد که دنبال تحریمات نوی شورای عالی سازمان ملل متحد خواهد شد. همکارم لطیفی با ادامه این موضوع از نیویورک گزارش می دهد.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای آمده است که به نظر می رسد ایران درباره طریق غنی‌سازی ماده های هسته‌ای، تجهیزات و فناوری هایی که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می برد به آژانس معلومات منصفانه داده است. اما در سند مذکور ذکر می شود که ایران در وقت‌های اخیر غنی‌سازی اورانیوم را به طور نظررس افزایش داده و به بازرسان اجازه داده است تنها از کارخانه‌های بازدید کنند که درباره وجود آنها علاقه معلوم بوده است. گفته می شود که در این سطح این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد درباره امکان وجود داشتن برنامه مخفی سلاح هسته‌ای ایران، همان طوری که بعضی کشورهای غرب ادعا می کنند، هیچ معلوماتی ندارد. مقامات تهران بارها گفتند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده، هدفش دست یافتن به تولید نیروی ارزانی برق می باشد. مذاکره کننده ارشد جانب ایرانی در گفتشنود هسته‌ای سعید جلیلی ضمن نشست مطبوعاتی در تهران گفت گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای خاکی از آن است که ایران به تمام سوال‌های سازمان ملل متحد پاسخ داد و افزود که سازمان ملل متحد علیه کشورش دوبار تحریم‌های اقتصادی و تجارتی اعمال کرده است و حالا پابرجا ماندن این تحریم‌ها غیر قانونی خواهد بود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با گزارش نظر مخالف دارد. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو اظهار داشت که همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای شیوه انتخاب کننده دارد و این کافی نمی باشد. ایران همونا از معامله‌ای که به وی پیشنهاد می شود سرکشی دارد. ما گفته بودیم که آنها می توانند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشند، در حالی که همه فعالیت‌های کنونیشان را متوقف کنند. رئیس جمهور بوش بار نخست در طول 28 سال اجازه داد سیاست ایالات متحده در نسبت ایران تغییر داده شود. وی به وزیر کارهای خارجه کشور کندالیزا رئیس اجازه داد اگر ایرانی ها برنامه‌شون را متوقف کنند با همتای ایرانیش در کدام وقت و مکانی که باشد ملاقات خواهد کرد. متاسفانه آنها تصمیم گرفتند برنامه‌شون را متوقف نکنند و گزارش آشکارا نشان می‌دهد که تهران در همکاری با باقی کشورهای جهان منفعت دار نیست. حکومت کنونی ایران کشور را با کمی عمیق‌تر انزوا روانه می‌کند. خانم پرینو افزود که مقامات تهران باید پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و 4 عضو دائمی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه با علاوه آلمان را پذیرد و این پیشنهاد از دستکشی ایران از غنی‌سازی اورانیوم بر عوض لغو تحریم‌های کنونی سازمان ملل متحد عبارت می باشد. در صورتی که تهران این شرط را قبول کند، امکان پیدا می شود ایران از راه گفتوشنودها به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست یابد. با وجود این پرینو گفت، ایالات متحده آمریکا کوشش خواهد کرد بر ضد ایران تحریم‌های بعدی شدیدتر جاری شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان این کوشش‌های آمریکا را جانبداری می‌کنند، در حالی که روسیه و چین که در همکاری اقتصادی با ایران خیلی منفعت دارند، مخالف جاری شدن تحریم ها هستند. این دو کشور بر این عقیدند که ادامه انزوای ایران و بی‌ثباتی تمام منطقه خاورمیانه خواهد آورد.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد 28 سپتامبر به توافق رسیدند که رأی‌گیری را در مورد اعمال تحریم های بعدی در حال برپا میکنند که اگر در گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و اتحادیه اروپا همکاری تهران منفی ارزیابی شود. در واکنش به نشر گزارش این آژانس، وزارت کارهای خارجه بریتانیا اظهارات نشر که در آن آمده است ایران باید درباره همه فعالیت های هسته‌ایش منصفانه معلومات میداد و به بازرسان آژانسی اجازت میداد همه مکان های درخواست شده را بازدید کنند. آلمان و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره گزارش اظهاری نظر نکردند، اما وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن سخنرانیش در لوبلیانا دیروز گفت:
надо сосредоточиться на переговорах, на позитивных стимулах.
باید به گفتگوشنود و روندهای مثبت تمرکز کنیم. برای جانبهای زیرداخل خیلی مهم است روند آغاز مذاکرات میان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و ایران با اینوبات گرفته شود. ما همه برای رسیدن به این نتیجه زحمت‌های زیاد کشیدیم و وقت زیاد را صرف کردیم، از جمله با قبول خطنامه‌های شورای امنیت، و می‌بینیم که آنها خیلی ثمرناک بودند.
резолюции совета безопасности. Этот процесс сейчас идёт достаточно эффективно.
لاوروف از همه کشورهای شامل مذاکرات دعوت نمود که بر عوض پیشگویی ها و تهدیدهای مختلف بالای معلومات دقیق تمرکز صورت گیرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشر گزارش نوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که معلومات ایران را در مسائل برنامه هسته‌ایش جوابگوی حقیقت گفته است.
صدها فلسطینی های شامل محفل های تجارتی و متخصصان دیروز از تاسیس یک جنبش نوی سیاسی خبر دادند که در اصل چون پاسخ به ناامیدی های افزاینده این مردم از حزب رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس منشأ می گیرد. جنبش فتح طول 10 ساله ها در سر قدرت باقی مانده، اما در سمت راه اندازی اصلاحات بنیادی و مقابله با فساد ناکام شده است. ناموفقیت های این حزب به ویژه در 2 سال اخیر بعد شکستش در انتخابات پارلمانی در برابر جنبش حماس شدت گرفت. مراسم معرفی گروه تازه تاسیس سیاسی با نام فورم فلسطین که با سرپرستی یک میلیاردر فلسطینی منیب المصری 73 ساله صورت گرفت، غزه و رام الله را توسط یک کنفرانس ویدیویی پیوند داد. پشتیبانان حزب نو گفتند که گروه آنها به یک حزب سیاسی مبدل می شود و نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پیشبری می کند. هنوز تاریخ انتخابات آینده فلسطین مشخص نیست. بعد انتخابات پارلمانی سال 2006 فتح و حماس وارد یک مبارزه سیاسی شدند که با دورشوی فتح از قدرت انجام یافت. ماه ایون نیروهای حماس نظارت را بر نوار غزه به دست خود درآورده، محمود عباس وادار کردند که اعضای حکومتی حماس را از مقام برکنار کند. بر عوض این، حماس رهبری خودگردان فلسطین که همکنون تنها نظارت را بر کرانه غربی در اختیار دارد، نفران خود را به عضویت حکومت وارد کرد. نظرسنجی های آخر حاکی از آنند که تقریبا 3/1 جامعه فلسطین دیگر به هیچ یک جنبش سیاسی اعتماد ندارد. در همین حال المصری گفته است که نیت دارد فعالانه وارد صحنه سیاسی شده در سمت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، پیشبرد نظام معارف، بهبود بخشیدن زندگی بخش نادار جامعه و متحد سازی غزه و کرانه غربی تلاش به خرج دهد. در صحبت با اسوسییتد پرس، آقای مونیب المصری گفت که نگرانی ها از سرنوشت آینده مردم فلسطین او را وادار به آن کرد که یک نیروی سیاسی دموکراتی را برای ملت خود سازمان داده در حق مردم غمخواری کند. وضعیت خیلی دشوار است، حالت بدتر می شود و مردم شدیداً ناامید شده است، گفت او. مونیب المصری در آمریکا تحصیل کرده، رهبر یک شرکت سرمایه گذاری است که رشته مخابرات را نظارت می کند. اینچنین وی در رشته های کشاورزی و صنعت، جهانگردی و بانکداری سرمایه دارد و بیشتر در میان طبقه میانه حال و الیت کرانه غربی نفوذ داشته، وعده داده است که برای حمایت منفعت های تجارتی این مردم در شرایط نامساعد سیاسی فلسطین کار کند. فورم فلسطین میگوید که در صورت ناکامی های عباس در راه رفع مشکلات مثل فساد و رشوت، خشو تبارچگی و اصلاحات داخلی فتح، این حزب جای آن را خواهد گرفت. بعد از تشکیل حکومت نوی محمود عباس، غرب ارائه کمک‌هایش را به فلسطین دوباره از سر گرفت، اما با این وجود وضعیت همانا بحرانی باقی میماند. فعلا حدود 30% ساکنان این موضع از بیکاری و بیش از نصف مردم از فقر و ناداری رنج میکشند. در حالی که جنبش فتح جانبدار روابط صلح‌آمیز با اسرائیل است، حماس موجودیت اسرائیل را انکار میکند و از جانب اسرائیل، اروپا و غرب به فهرست گروه‌های تروریستی شامل شده است. جمیل رباح، یک تحلیلگر محلی افکار عموم در فلسطین، میگوید که مردم از لحاظ عقیدتی با فتح نزدیکتر هستند و از حل صلح‌آمیز بحران با اسرائیل پشتیبانی میکنند و در صورت ناکامی‌های آینده فتح امکان دارد که مردم فورم فلسطین را چون جایگزین این حزب سیاسی ارزیابی کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مسجد جوی تنها عبادت و نمازگزاری است، نه بلکه مباحثات سیاسی است، دور قبلا مشاهده میشد. با چنین اظهارات دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با روحانیان استان سغد سخن کرد. رئیس جمهور به مسئولین مسجد کشور توصیه داد تا از تشکیل صندوق های خیریه در مسجدها خودداری ورزند چون مبالغی که در آن جمع آید اکثران به نشانی لازم نمی رسند. این نخستین اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از آن است که در دوشنبه پایتخت و سغد و ختلان موارد بستن و تخریب مسجد به مشاهده رسیدند. رئیس شهری دوشنبه اوید با تصدیق سند جایگیرشوی و استفاده برای زمین مسجدهای جامع و پنج وقته و جایهای جمعیتی همچون مسجد پیشنهاد شده قرار قبول کرده است که بر اساس آن تابستان امسال چند مسجد در پایتخت تخریب کرده و در چند مسجد دیگر بسته شد. با گفته قربان علی محبتف دادستان شهری دوشنبه در ناحیه سینا 26 عدد در ناحیه اسماعیل سامانی 5 و در ناحیه شاهمنصوری دوشنبه دو مسجد موقتا بسته شدند. اما برخی از روحانیان کشور میگویند این اقدام مقامات با قوانین کشور مخالفت میکند و با معیارهای بین المللی نیز و راه درست این میبود که چنین مکانها از طرف مقامات رسمی کرده شوند. با چنین درخواست اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و محمد شریف همتزاده و محیدین کبیری وکیلان مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور مراجعت کرده بودند. اما هنوز واکنش رسمی حکومت به این درخواست وکیلان مردمی برای رسانه های خبری روشن نشده است. گفته می شود شماری مسجد ها در تاجیکستان از شماری مکتب های تعلیمات همگانی هم تا تقریبا 1000 عدد افزون بوده است.
با هراس از ترکش نوبتی چاشت روز پنجشنبه مرکز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه چند ساعت در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشت. سبب این تدارک مقامات انتظامی در آن بود که در نزدیکی فروشگاه مرکزی شهر که همگی در 100 متری کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان قرار دارد یک بسته شبهه‌انگیز کشف شد. با اولین خبر صدها کارمند وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی به جای حادثه آمدند و تفتیش آن را سر کردند. حرکت نقلیه در چهارراهه فروشگاه مرکزی و تئاتر درامای به نام کوفسکی و همچنین کوچه های همشفت قد گردید. بعد از تحقیق معلوم شد که بسته شبهه‌انگیز در داخل خود چیزی نداشت و تهی از مواد ترکنده بود. به این عملیات خود وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحف سروری کرد که پرزیدنت کشور وی را از خوجند باز پس به دوشنبه فرستاده بود تا وضعیت را پس از انفجار در نزدیک کاخ وحدت و کشته شدن یک نفر بر اثر آن زیر نظارت بگیرد. واقعا سوال مطرح این است که تا کجا دولت میتواند امنیت شهروندان و از جمله بی‌خطری در بناهای ماموری کشور را تامین کند و آیا مسئولین مؤسسه های دولتی و غیر حکومتی تاجیکستان برای تامین امنیت و بی‌خطری خود شرایط های فراهم آوردند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم اسلمی مومنزاد از شهر دوشنبه.
آیا مؤسسات دولتی از قبیل وزارتخانه ها، کمیته ها و دانشگاه ها جهت تأمین بی‌خطری و امنیت کارمندان از شرایط لازمه برخوردار هستند و آیا امکانات زمانوی به مثل دوربین‌ها و یا مانیتورها را دارند؟ اگر ترکش نزد کاخ وحدت پایتخت تاجیکستان جان یک نفر را ربوده است، به دنبال آن مقامات در برخی نهادها شماره پاسبان‌های بناها را افزوده اند. در قسمت دیگری ساختارها آگاهی دادن کارمندان از عملیات تروریستی صورت گرفته است. کیم ویلایم مسئول بی‌خطری بنای وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید وزارت کارهای داخلی کشور جهت تأمین بی‌خطری بنای وزارت فرهنگ جمهوری شماره پاسبان‌های این نهاد را یک نفر افزوده است و بر زمی این مهلت نظارت بنای وزارت را شبانه روزی کرده اند.
همین دوزر همی جن استودگی پاسبان ها و یا خیلی چخل میگویم با روسی گویم اسیلینی رژیم به گزراندن با این به نگاه نکرده ما از کارگره خودمو نوبت داره زیاد کردیم.
اما وزارت کشاورزی تاجیکستان ورود شهروندان را به داخل بنای این کارخانه زیر نظارت سخت قرار داده است. مظفر حلیموف مسئول بناهای وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید آدمان بدون روادید و شناسایی به داخل وزارت راه دادن نمیشوند.
اگر در وزارت ما در اینجا قرارهای شبانه روزی تشکیل کردگیم، در هر هم در دروازه در آمدگاه افتماشین و هم سیت قرار در در آمده هم قرار دیگه موندگیم یک سودکه میستن اینو کدام آدمی که در وزارت داخل می شود از اینو حجت می پرسند، در کتابی مخصوص قید می کنند. اگر نزدی وزیر یا معاونوی وزیر رفتنی باشند می پرسند، اگر قبول کنند می روانده که وقت کور داشته باشند یا اینکه نباشند، اینو البته در داخل وزارت برای رفتنشان اجازه داده نمی شود.
حادثه ترکش کاخ وحدت دانشگاه های کشور را نیز نگران ساخته است. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان در بین دانشجویان آگاهی پخش کرده است که در جایهای سیرادم گردش نکنند، زیرا احتمالی به وقوع آمدنی ترکش های دیگر جای داشته است. در همین حال دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان از حساب دانشجویان گروه های نظارت کننده را تأسیس داده برای بی‌خطری آنها شماره آتش خاموش کنک ها را زیاد نموده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تحکیم تدابیر امنیتی در اداره و مؤسسه های تاجیکستان. و حالا شنونده عزیز یک ترانه می شنویم و برنامه مجله بامدادی را با هم ادامه خواهیم داد. شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. به مجله بامدادی خوش آمدید. دیروز شروع سیاست انرژی سازمان اقتصادی اوروسیا در دوشنبه کنسپسی تشکل بازار یگانه نیروی برق را بررسی کرد. شرکت داران این نشست سری مسائل کلیدی یاید به همگیرویی منبعده کشورهای عضو این سازمان در ساحه انرژی و استفاده مؤثر و با ثمر ذخایر آب و انرژی منطقه آسیای مرکزی تبادل نظر کردند. همکاری ما براد یوسفی میگوید در این نشست همچنین مشکلات موجوده آب و انرژی میان تاجیکستان و ازبکستان و مهمتر از همه قضیه انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان طریق خطهای برق گذری ازبکستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مقامات وزارت انرژی تاجیکستان میگویند تجهیزات درخواست کرده ازبکستان برای ترمیم خطهای بلند شدت و دستگاه های تنظیم انتقال برق را که ترانزیت برق ترکمنستان از طریق این خطها به تاجیکستان صورت میگیرد تا مرز با این کشور حاضر کرده اند. پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی تاجیکستان پس از نشست شورای کمیته همگیرایی اتحاد اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان همه تعهدات خود در رابطه با انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های ازبکستان به کشور را انجام داده است.
ما تمام تجهیزاتی که لازمه هست برای برقرار کردن این خط آماده ایم که با اون طرف پیشنهاد کنیم و حاضر تجهیزات هایی که آنها درخواست کردند آماده هست در برق توجیک برای با اون طرف پیشنهاد کرده دادن. ما همشه تیار کرده گیم برای دادن در نزد سرحد گرفتن یا نگرفتن بردن نبردن این اخبارات شوزی ندارن و متخصصان برق توجیک با ترکمن انرژی همه مسئله که در بمباین پیدا شد حل و فصل خودشان رو تامین نمودن. از طرف ازبک انرژی بعضی کارهای تکنیکی با سامان تا حاضر نرسیده است.
آقای محیدینوف همزمان گفت ولی فعلا گروه متخصصین شرکت برق تاجیک جهت رفع مشکلات فنی پیش آمده در شبکه های برق این کشور وارد ازبکستان شده اند. اما در همین حال ایسا سعدالایف سردار خدمات تنظیمگر شرکت ازبک انرگو گفت فعلا جانب ازبکستان این چنین تجهیزات را دریافت نکرده است و او علت به تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه های برق کشورش به تاجیکستان را پیش آمدن مشکلات دیگری فنی عنوان کرد. آقای سعدالایف افزود واقعا متخصصان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در نقشه داشتند که ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق شبکه های برق ازبکستان تا 1 نوامبر شروع شود و تا مهلت پیش بینی شده در این شبکه ها آزمایش نیز گذرانیده اند. اما این آزمایش وجود علت های دیگر فنی در این شبکه ها را معین کرد.
نا сегодняшний день, скажем, то что упомянули определённую
او میگوید تا امروز جانب ازبکستان آن تجهیزات فنی یادآوری شده شما را دریافت نکرده است ولی فعلا متخصصان تاجیک و ازبک یکجا در مورد برقرار کردن دستگاه های تنظیمگر در ایستگاه برق قراقل کار کرده استودند. زیرا وقتی در این ایستگاه که 5 سال به این سو فعال نبود آزمایش گذراندیم علت های نوی فنی پیدا شد و این مشکل باید برطرف شود. ایسو سعدالایف نماینده ازبک انرگو این در حال است که همچنین در نشست 11 شورای کمیته همگیرایی اتحادیه اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی موضوع محوری تأسیس بازار یگانه انرژی در میان کشورهای عضو بوده است و در رابطه با این میخائیل مادیوک رئیس این شورا گفت فعلا در میان کشورهای عضو اتحاد اوراسیا طرح کنسپسیای استفاده منابع آب و انرژی آماده شده است و برای بررسی به مقامات مسئول این کشورها پیشنهاد گردیده است و با گفته او ولی هنوز هم اختلاف با بعضی بندهای این کنسپسیا وجود دارد و اما مطمئن است که در آینده نزدیک کنسپسیا استفاده منابع آب و انرژی را این کشورها به تصویب می رسانند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست شورای سیاست انرژی سازمان اقتصادی اوراسیا در دوشنبه و مسئله‌های موردی بحث این نشست.
دیروز رهبران رشته انرژی از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای دیگر در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در رسم افتتاحی کنفرانس و نمایشگاه صنعت گاز این کشور شرکت کردند. ترکمنستان نخستین بار پس از درگذشت رئیس جمهوری پیشین آن سفرمراد نیازوف اعلام کرده است که دروازه‌های کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌کند. رئیس جمهوری نو قربانگولی بردی محمدوف که اول این هفته در بروسل با مقامات اتحادیه اروپا گفت‌وشنید داشت، اکنون در اشق‌آباد مهمانان بلندپایه را پیشواز می‌گیرد و می‌گوید هدف از همایش مذکور دریافت مسیرهای نوی انتقالی انرژی، رشد صنعت گاز و دادو گرفتی مستقیم با مشتریان در اروپا و امریکا است. تفصیلات بیشتر را از همکارم سلیم ایوبزاد می شنویم.
ترکمنستان همچون فروشنده گاز می خواهد با خریداران بدون میان رفت دادو گرفت کند و سرمایه گذاری بیرونه را در نفسوزی صنعت گاز خود بکار برد. در حال حاضر گاز ترکمنستان با نرخ $100 برای 1000 متر مکعب به روسیه فروخته می شود و روسیه آن را با قیمت $220 تا $250 به اروپا می فروشد. در سفر اخیرش به منطقه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشق‌آباد را راضی کنان که نه تنها در آینده نیز این تجربه را ادامه دهد بلکه تنها از لوله‌های روسیه استفاده نماید. با شرکت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف، پوتین و بردی محمدوف از احتمال یک اتحاد انرژی نیز صحبت کردند که بحثش در سازمان شانگهای نیز ادامه کرد. اکنون به نظر می رسد که ممکن است این نقشه ها به هم خورند. پس از گفت و شنید با پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف و پیش از آغاز کنفرانس دو روزه در اشق‌آباد، کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا اندریس پیباس گفت ترکمنستان می خواهد گاز خود را به اروپا به طور مستقیم بفروشد. ساعت بعد از این اظهارات وزیر انرژی ایالات متحده سیمیول بادمن از منبر کنفرانس اشق‌آباد گفت رهبران ترکمنستان همه گونه امکانات ها را مورد بررسی قرار داده اند. ایالات متحده و اروپا امیدوارند که به ذخیره های گاز ترکمنستان که بزرگترین در جهان به شمار می روند دسترسی بیشتر پیدا کنند. هرچند ذخیره های گاز ترکمنستان مستقلانه بازرسی نشده اند، منابع مختلف آنها را 2,100,000,000,000 متر مکعب می شمارند و این عدد توجه چین و روسیه و ایران را نیز جلب کرده است که می خواهند سهم خود را در آن داشته باشند. هرچند پاسخ ترکمنستان به کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا مثبت است، هنوز لوله نیست که بتواند گاز ترکمن را مستقیما به اروپا انتقال دهد. ولی اروپا و امریکا گفتند آماده اند به این طرح سرمایه گذاری کنند. آنها می افزایند این طرح و نرخی که جهان به ترکمنستان پیشنهاد می کند می تواند به پیشرفت صنعت گاز و بهبود زندگی مردم ترکمنستان کمک جدی کنند. قرارداد معینی در این باره امضا نشده است، اما بردی محمدوف در سفر اخیرش به نیویورک گفته است با روسیه نیز قرارداد نو هنوز وجود ندارد، زیرا گفت و شنید با مسکو مشکل شده است. الحال ترکمنستان تنها با چین سازشنامه لوله بزرگ نو را به امضا رسانده است.
گزارش بود در باره نشست بین المللی اوید به ذخایر طبیعی ترکمنستان در شهر اشق‌آباد.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tg.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. حکومت روسیه دوباره به بررسی موضوع به اختیار کشور گذاشتن مرکز نظارت کیهانی اکنو واقع در تاجیکستان و انتقال مبلغ ایلاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگتوده یک پرداخت. این مسائل قبلا در مذاکرات حکومت های روسیه و تاجیکستان مطرح و حل و فصل شده بودند و چی ضرورت باعث تمرکز دوباره بر روی این موضوع ها شد. با گزارش محمد رحیمی سایدر خبرنگار ما در شهر مسکو توجه کنید.
نماینده رسمی حکومت روسیه وادیم سوبوتین بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد روز پنجشنبه ایلاوه ها به سازشنامه با تاجیکستان در مورد دادن مرکز نظارت کیهانی نارک به روسیه و پرداخت 50 میلیون دلاری سهمیه به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تاجیکستان بررسی گردید.
повестки заседания правительства, ратификации соглашения между двумя правительствами, да?
Вадим Суботин гуфт, иловаҳо ба созишномаи байни Русия ва Тоҷикистонро вазири адлия Алексей Кудрин ба аъзои ҳукумат муаррифӣ кард.
Кудрин докладчик, это о проекте федерального закона.
در گزارش وزارت مالیه روسیه تشریح شده است طرح قانون فدرالی به منظور تنظیم قرض دولتی تاجیکستان از روسیه تهیه شده است. گفته شده است جمهوری تاجیکستان در مطابقت به سازشنامه امضا شده با حکومت روسیه تا سال 2002 می بایست 300 میلیون دلار قرض اساسی و فایده آن را به روسیه می پرداخت و اما به سبب ضعفیت مالی خود مقامات تاجیکستان از روسیه خواستار بخشش قرض شدند. مسئله پرداخت قرض تاجیکستان در جریان دیدار رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان ماه یونی سال 2004 در شهر سوچی بررسی شد. در سوچی جانب ها به توافق رسیدند که تاجیکستان مرکز نظارت کیهانی موسوم به نارگ را به روسیه می دهد و از 300 میلیون دلار قرض 50 میلیون آن به حیث سهمیه روسیه برای احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری می شود. بنا به گفته تحلیلگران نظامی مرکز نظارت کیهانی نارگ در پاکترین منطقه جهان واقع است و در گستره 40,000 کیلومتر می تواند فضا را تحت پوشش بگیرد. طبق سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در رودخانه وخش با کمک روسیه باید تا آخر سال روان به بهره‌دهی شروع نماید. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
بررسی دوباره موضوع به اختیار مسکو گذاشتن مرکز نظارت کیهانی اکنو و انتقال مبلغ ایلاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگتوده یک در یک نشستی حکومت روسیه.
و اما موضوع رقم یک صحنه سیاسی روسیه آمادگی ها به انتخابات پارلمانی می باشد و در این شرایط هرچی بیشتر صداهای پشتیبانی از رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین برای باقی ماندنش در سر قدرت صدا می دهد. دیروز در شهر تویر یک معرکه برگزار شد که از نظر تحلیلگران مستقل با دستی کرمل تشکیل شده چون بازی نوی پوتین برای در سر قدرت باقی ماندنی و ارزیابی می شود. شرکت داران همایش مذکور پشتیبانی خود را از ولادیمیر پوتین بیان کرده آشکارا اظهار می کردند که خواستاری به عنوان رهبری ملی روسیه ماندنی وای می باشند. این هم در حالی که ماهی می سال آینده مهلت رئیس جمهوری پوتین به انجام می رسد و از روی سرقانون روسیه و دیگر حق ندارد برای مهلت سیوم جویای کرسی رئیس جمهوری شود. اما تحلیلگران با نگاه به شعارهای دیروزه در نشست تویر گفتند که این همه آمادگی ها به تحولات تازه و ناگهانی در مورد سری قدرت نگه داشتنی پوتین می باشد.
در همین حال نظرسنجی های بی‌طرفانه در پیشروی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی روسیه حاکی از آنند که علی‌رغم تبلیغات دولتی مردم زیاد در این کشور به عادلانه گذشتن انتخابات اعتماد ندارند. یک نظرسنجی افکاری عمومی با درخواستی رادیوی آزادی انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت مردم در روسیه باور ندارند انتخابات پارلمانی روز دوم دسامبر شفاف و عادلانه صورت بگیرد. اما با وجود این بسیاری از ساکنان روسیه به آینده کشورشان خوشبین بودند. اما ارقام دیگری نظرخواهی در روسیه چی را نشان می‌دهند؟ از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
رای دهندگان روسیه به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی با احساس آمیخته بی‌پروایی و امید نزدیک می‌شوند. بر اساس نظرخواهی انجام شده با درخواست رادیوی آزادی از سه دو حصه مردم دارای حق رای در روسیه باور نداشتند که انتخابات عادلانه برگزار می شود و گذشته از این به اعتقاد از هر پنج یک نفر نتیجه انتخابات نشان دهنده اراده واقعی مردم نخواهد بود. تا تقریبا نیمی نظردادگان گفتند که نقش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و یا حکومت کرمل در راه دادن حزب ها به دومه دولتی اساسی خواهد بود. ولادیمیر گلمن، سیاستشناس دانشگاه اروپایی سنت پترزبورگ، بر رادیوی آزادی گفت نه محافل سیاسی و نه جامعه روسیه امید انتخابات شفاف و عادلانه را ندارند، زیرا تمام جریان کارزارهای انتخاباتی مثل مسابقه ورزشی است که پیشکی نتیجه هایش معلوم می باشد.
آن را با یک بازی فوتبالی می توان مانند کرد که نتیجه هایش پیشکی معلوم است و داور به نفع دسته از پیش غالب اعلان شده عمل می کند و مخلصان هم چندان علاقمند تماشای این بازی و یا دستگیری کردن این یا آن دسته نیستند.
حزب طرفدار حکومت روسیه واهی در نظرسنجی های افکار عموم در روسیه از پیشصفان انتخابات نامیده شده است. انتخابات های زمان شوروی و یا بعد از آن در روسیه اکثرا آلوده با تقلب کاری های مختلف بودند تا نتیجه های دلخواه به دست آید. و لف گودکوف مدیر مرکز تحقیقات افکار عموم لوادا که با درخواست رادیوی آزادی نظرسنجی را انجام داده است، میگوید رای دهندگان روس انتظار دارند که به خاطر پیروز شدن حزب روسیه واحد در انتخابات آینده تقلب کاری های بسیار خواهد شد.
واقعا مردم با نظرداشت تجربه های گذشته تخمین میکنند که قانون شکنی، تقلب کاری و فشار بر رای دهندگان صورت میگیرد. در مجموع نتیجه های نظرسنجی اختلاف عمیق اندیشه ها را نشان می دهد که انتخابات باید چگونه باشد، ولی در واقعیت آنها چی را می
بینند.
اما با وجودی بدبینی واضح دایر به انتخابات، اکثریت رای دهندگان احتمالی گفتند که امیدوارند پس از انتخابات زندگی آنان خوبتر می شود. ظاهراً اختلاف اندیشه‌ها دایر به ناامیدی از انتخابات و خوشبینی دایر به آینده بهتر نشان دهنده فضای سیاسی فعلی روسیه بوده است. ماریا مارسکویچ از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه این گفته را شرح می‌دهد.
در روسیه در ظرف 7 سال اخیر امید به آن که فردا نظر به امروز خوبتر خواهد بود بیشتر می شود. تعداد زیاد مردم تقریبا نیمی آنها یا کم و بیشتر در دوره های مختلف امیدوارند که فردا نظر به امروز بهتر خواهد بود و آینده بعد انتخابات است.
خانم مارسکویچ میگوید خوشبینی زیادی مردم اساساً به حکومتداری ولادیمیر پوتین بسته است که به اعتقاد اکثریت مردم روسیه به این کشور امنیت آورد. اگرچه بر اساس قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین بعد انجام ریاست جمهوریش در سال آینده دیگر حقی بودن در این مقام را ندارد، ولی بسیاری ها انتظار دارند که وی یک نو سری قدرت خواهد ماند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست حزبی روسیه واحد قرار دارد و کرمل به طور واضح تلاش دارد انتخابات را به یک رای پرسی برای نگاه داشتن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سر قدرت تبدیل دهد. ماریا مارسکویچ هم میگوید اکثریت در جامعه روسیه هم آماده است با قربان کردن ارزش‌های دموکراتی این حق را به رئیس جمهور بدهد. با گفته جامعه شناس روس، با افزایش یافتن اعتماد مردم به ولادیمیر پوتین، اعتماد آنها به دیگر اینستیتوت‌های دولت از جمله انتخابات کاسته شده است. لف گودکوف رهبر مرکز پژوهشی لوادا میگوید این تمایل نشان می‌دهد که روسیه به سوی خودکامگی حرکت می‌کند. در نظرخواهی مذکور که از 2 تا 13 اکتبر در مناطق مختلف روسیه دایر شده است، بیش از 4300 نفر شرکت کرده و اکثریت آنها گفتند که برگزاری انتخابات دموکراتی در روسیه مهم است.
نتیجه های نظرسنجی در روسیه که گواهی به اعتمادی مردم به شفافیت انتخابات پارلمانی این کشور می باشد. و حالا شنونده عزیز، این موضوع های سیاسی و انتخابات و موضوع های سخت را یک طرف می گذاریم و یک آهنگ خوب گوش می کنیم.
Дякую за перегляд!
شنونده رادیوی آزادی هستید. در حالی که نرخ یک بوشکه نفت خام به 100 دلار ایالات متحده آمریکا نزدیک می شود، اخیر هفته روان در شهر ریاض عربستان سعودی رهبران کشورها، وزیران نفت و امور خارجه ممالک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک دایر می شود. ملاقات ریاض غیر رسمی می باشد، ولی در آن روزنامه نشست رسمی وزیران نفت کشورهای عضو اوپک معین خواهد شد. کشورهای مشتری نفت درخواست نمودند که 5 دکبر در ابوظبی اسنای ملاقات 12 وزیر نفت کشورهای اوپک امکان افزایش استخراج و صادرات نفت بررسی شود. همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه در عرفه نشر گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا درباره ذخیره مواد سوخت این کشور، نرخ نفت کمی پایین‌تر شد، ولی تاجران بازارهای نفت میگویند کاهش نرخ به زودی قد گشت، زیرا کشورهای عضو اوپک درخواست ایالات متحده آمریکا کلانترین مشتری نفتی روی عالم در مورد افزایش استخراج و صادرات نفت را رد کردند. اوپک 40% نیازمندی‌های ممالک عالم به نفت را برآورده می‌سازد. روز چهارشنبه رئیس اوپک عبدالله البدری گفت که در بازارها کمبود نفت احساس نمی شود، ولی به هر حال مسئله افزایش صادرات در نشست وزیران اوپک در ابوظبی بحث خواهد شد. حالا در معاملات فیوچرسی نفتی ماه دکبر با نرخ کمی بیشتر از 94 دلار فروخته می شود. در این ارتباط علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، اظهار نمود که سازمان جانبدار از حد بلند شدن نرخ نفت نمی باشد.
در حقیقت ما طرفدار نرخ نیستیم که به رشد اقتصادی تأثیر گذارد یا باعث کاهش کامیابی گردد و یا به محیط زیست ضرر رساند.
در راه به ریاض وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری ابراز داشت که یکی از سببهای اساسی بالاروی نرخ نفت پایین شوی قربی دلار است. در همین حال روز پنجشنبه سرپرست وزارت نفت کویت محمد الولیم گفت اگر تحلیل وضع فعلی به ضرورت افزایش صادرات نفت اشاره کند، ما حتما در نشست ابوظبی تأمینات ایلاوگی نفت را بحث خواهیم کرد. هفته گذشته اگنتی بین المللی نیرو واقع در شهر پاریس ابراز داشت که تقاضای سراسری نفت فعلا 87 میلیون بارل در یک روز را تشکیل می دهد، ولی سال 2030 شاید تقاضا تا به 116 میلیون بارل در یک روز افزایش یابد. تقریبا 20% افزایش تقاضا به کشورهای در حال رشد با سرعت از قبیل چین و هندوستان راست می آید. بر علاوه احتمال سالهای آینده شماره ماشین و وسیله دیگری نقلیات دو برابر بیشتر شده تا به 2 میلیارد و 100 میلیون رسد. نرخ نفت خام در بین سالهای 1985 تا سال 2002 تخمیناً 21 دلار را تشکیل می‌داد و از این رو شرکت‌های نفت به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشف و کارکرد کان‌های نو توجه زیاد نداشتند.
نشست غیر رسمی کشورهای صادرکننده نفت در ریاض آخری هفته جاری. شنونده عزیز، دوباره برمیگردیم به دوشنبه. در اینجا یک هنرمند زندگی می‌کند که برابر با محبت به بازی در صحنه های تئاتر و کینو همچنین جمع‌آوری شیشه های می و شراب را دوست می داشته است. اما به فرق از فرض کردیم کلکسیونر های می در ایتالیا یا اسپانیا، او بیشتر از شکل و صورت این شیشه ها نه از طعم نوشاکه ها لذت می برده است. مسئولیت معرفی این شخص به دوشی همکارم زرنگیز نوشو است.
وقتی به منزل احمد جان قادیروف، یک هنرمند تاجیک، وارد می شود، در اول خود را در یک مغازه نوشاکی های سپیرتی و یا الکلی احساس می کند. تمام جوان مهمانخانه این هنرمند از شیشه های خرد و بزرگ نوشاکی های الکلی عبارت است که همه آنها نو و مختلف هستند. احمد جان قادیروف که از سالهای 60 و 80 همچون هنرمند در بیش از 30 فیلم و صحنه های تاجیک نقش آفریده است، شروع از سن 25 سالگی به جمع آوری شیشه های مختلف نوشاکی های سپیرتی آغاز نموده است و دوام زیاده از 40 سال و قریب نیم عصر در به اصطلاح آثارخانه نوشاکی های الکلی خود حدوداً 800 نوعی شیشه های استحصال زیاده از 100 کشور دنیا را جمع آورده است.
من یک دوست داشتم ایرانی بود. هر روز به خانه‌اش در آمدم که همین یک 10-12 همین شیشه های مایده نوشاکی سپیرتی در همین بوفیتش استاده است. من ایران گفتم چرا این نداشته استاده، چرا نمی نوشید؟ و گفت نه، این گفت کلکسیه، یعنی جمع‌آوری همین شیشه های نقش‌شده نوشاکی های سپیرتی. بعد از همونجا با من یک شوق پیدا شد که بیام منم همه کار رو سر کنم. من گفتم که یک تشم من بسید برده مانم. بعد منم شاید سر کنم از همین. نه 60 سال بوده. همین سر کردیم.
شیشه های مختلفی الکولی آثارخانه احمد جان قادیروف به خود یک کتاب دارند که در آن تاریخ هر یک آنها ثبت شده است. از اولین شیشه ای به آثارخانه خورد خود گذاشتهش او چنین یادآور شد.
بعد یک دوستم حبیب عبدالرزاق من اکتیور و ریژیسیور یک شیشه آورد به من. من همونجا استاده سمو شیشه شرطریز نامد. شیشه آن همین اولین شیشه که من پیدا کردم. از همین سر کرده دیگر من سر کردم و همین کجایی که نمی رفتم خدا من حتما چقدری که نرخش نباشد همون را خریده می گرفت. اساس همون کارتتی که من به مایده ها افتیده که زیباش که اون وقتا این ها بسیار کمچین بودن یک تا نیمتا پیدا می شدن من گرفتم اوندگی از نمود پیوه مثلا 24 نمود پیوه هست من با همه وقت پیوه هاش که اون وقت همگی در تاجیکستان ما یک جیگولی پیوه جیگولی می گفتن کم بود نمود
مثلا خودتون صد می نوشد نشوکی سپیرتی چون که وقت کس می فهمد که شما مثلا بیش از 700 نشوکی سپیرتی جامعید شاید در نظر اول فکر می کند که شما شاید بسیار می نوشد
این خیلی فهمیدم اون که لیکن من خوشدار نشاکی اینقدر نیستم نمی نوشم من مثلا یکان مهمون می بیاد 100 گرام 50 گرام می نوشم یا رسای اید
در یکان حالت حتی در دوران حکمرانی گربچوف هم که یک زمان فروش نوشاکی الکلی من شده بود با وجود خواهش خود و درخواست زیادی دوستانش که می خواستند از نوشاکی هایی به قبل آثارخانه او استفاده برند او خودداری کرده قایده جمع‌آوری مجموعه شیشه های الکلیش را ویران نکرده است.
بودم نیه برادر اینم کشاده نمیتوانم برای که این من کلکسه این اگر کشادم تمام اینا پرتافتن در کار این که بعد کلکسنیر این کار هیچ وقت نمیکند. و ها بعد کمی خفه هم میشدن میرنجیدن میگفتن که آه تو خصیصی همین 50 گرم رو برای ما نمیکشوی.
میبینم که برخی از شیشه ها علاقه خالی شدند یعنی این شیشه ها علاقه نکشدن
بله.
اما بعضیش خالی است.
47 سال شده است خیلی نیم عصر البته نیم عصر به هر یک نوشاکی هم سپیرت که دارد میپرد.
بعد این شیشه های خالی رو شما چیکار میکنید؟ میپرتوید اگر
خالی شود؟ نه اینو خالی نمیشه اینو که نکشم اگر چه خالی میشه
نه بخور میشه
بخور میشن همچون کلکسه میستانیم همچون نمود میستانیم.
زرینه قادیروف و دختری احمد جان قادیروف میگوید هرچند دیدن شماری زیادی شیشه های نوشاکی های الکلی در منزلشان و تازه نگه داشتن آنها برایش تو اندازه مشکل است اما به خاطر نرنجانیدن پدرش او نیز به آنها عادت کرده است. زرینه میگوید حتی مادر مرحومش به این شیشه ها محبت پیدا کرده بود. او در این زمینه از یک حادثه یادآور شد. سال زمین لرزه سخت شده بود و ما خردسال بودیم. ترسیدیم و پدرم ما را به بیرون برآوردند. اما مادرم نترسیدند. در خانه مونده این جوان نوشاکی ها را با دستانشان نگاه می داشتند. تا یکان تایی این شیشه های آثارخانه از جوان نافتد و نشکند. انا همین خیل مادرم هم این شیشه ها را دوست می داشتند. و حالا دوامی بیش از 10 سال اخیر احمد جان قادیروف از جمع‌آوری شیشه های الکلی دست کشیده است. چون می گوید دیگر استحصال نوشاکی های مختلف الکلی در تاجیکستان هم زیاد به راه مانده شده است و از سوی دیگر جای جمع‌آوری آنها را نداشته است. امروز احمد جان قادیروف می گوید اگر خریدار به آثارخانه او پیدا شود او آماده است با یک نرخ معین شیشه های سالیان زیاد جمع‌آورده اش را به فروش گذارد.
خیر من مثلا ویسکی من شاتلندیا من در اینجا همگی 50 گرم البته این حاضر برای مینوشیدگی 50 گرم این 100 میگرد و 100 گرم مینوشد میرود این برای هیچ قدر ندارد لیکن شخصی که مثلا تاریخ همینه داند و مثلا اگر جمع کردنی باشد مادنی باشد این البته از 20 دلار کمتر نمیشود پیدا میشد استحصال کننده های همینا با پیدا میشن میگن که تا همین درجه بود است انسان کنی همون اش باشد که ما 100 دلار تیم امنه گیریم این تیم گفتنشون ممکن است فهمیدید می
برای نفر که کل میخواد یا کلکسیای خود رو داشته باشد یا یگون چیز جمع آوری کنند انسان بعضی لباس میکنند بعضی یگون چیز دیگر
میکنند بعضی مارکه میکنند
چی مهم است چی مشکلی دارد همین کار همین شغل گویم
اگر شوقتون باشد اگر این مشکلی نداره این برای من مثلا یک کیفیت دارد نه اینکه مشکلی
میتونم بگم که عصبای شما رو همینا آروم میکردن
بیشتر آروم میکنه سن حاضر که مثلا حاضرم عصبی که میشم کمتر سن سال کتی میبینم همینا میبینم نگاه میکنم یا اینکه کارت تگ ورق میذارم خیلی همون روزهای آدم میبیاد و با فشار میشم خیلی خود جوان است که خیلی یک فشار خون کمتر برانده باشد و پس میشود
زرنگزی نوروز شهر رادیوی آزادی دوشنبه
با تمنوی این که شیشه ها بیشتر چون مالی یک اثرخانه‌ای باقی مانند، نشری سوم و نهایی مجله بامدادی را امروز خاتمه می دهیم و در پیش که روزهای شنبه و یک شنبه است، امروز روزی کاری هم باشد، ما برای شما روزی کاری خوب و روزهای استراحت خوب نیز تمنا می کنیم.
تشکر که تو این لحظه شنونده ما بودید. شنونده عزیز، خداحافظ.
خدا نگهدار.